ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در دوشنبه شب ایران 20 آذر ماه، یک شب پاییزی دیگه در ایران، و سلام به شما شنونده‌ای که بیرون از ایران رادیوی فارسی زبان فردا رو انتخاب کردید در 10 ماه میلادی دسامبر. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید در این دوشنبه با چندین گزارش و گفتگو و خبر و برنامه‌های مختلفی که همکارانم برای 45 دقیقه آینده شما تهیه کردن. در این برنامه از روسیه تا سوریه و از کره شمالی تا آلمان و ایران خواهید شنید. اگه همراه همکارانم بمونید در طول این مدت برنامه زنده از رادیو فردا. خبرها رو بشنویم ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا با فرینا عاصمی، اما حتما با ما بمونید. بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه‌ای رو در ادامه میشنوید. فرین، با سلام به تو.
سلام به تو آزاده، با سلام به شنوندگان. رئیس شورای اتحادیه اروپا، رئیس کمیسیون اروپایی و رئیس پارلمان اروپا به طور مشترک و به نمایندگی از بقیه این اتحادیه روز دوشنبه جایزه صلح نوبل 2012 را در اسلو پایتخت نروژ دریافت کردند. رئیس کمیته صلح نوبل به هنگام اهدای جایزه گفت اتحادیه اروپا به خاطر نقشی که پس از دو جنگ جهانی در برقراری صلح در قاره اروپایی ایفا کرد، این جایزه را می‌گیرد. همزمان منتقدان این تصمیم تظاهرات اعتراضی در اسلو برپا کرده و میگویند اتحادیه اروپا به دلیل بحران‌های پی در پی شایستگی دریافت جایزه صلح نوبل را نداشت. تعداد زیادی از رهبران اتحادیه اروپا و وزیران آنها در مراسم اهدای جایزه صلح نوبل شرکت کرده بودند. مبلغ این جایزه 930 هزار یورو است که قرار است در پروژه‌های کمک به کودکان درگیر در مناطق جنگ‌زده استفاده شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، کره جنوبی چهارمین خریدار عمده نفت صادراتی ایران، میگوید که تا فروردین آینده واردات نفت از ایران را 20% کاهش خواهد داد. آمریکا در آخرین روز سال گذشته میلادی قانونی تصویب کرد که هر 6 ماه یک بار به خریداران نفت ایران مهلت می‌دهد که واردات نفت از ایران را کاهش دهند، وگرنه با تحریم‌های آمریکا مواجه خواهند شد. آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که دوباره 9 خریدار عمده نفت ایران از جمله چین، هند، ژاپن و کره جنوبی را از تحریم‌ها معاف کرده که نشانگر کاهش دوباره خرید نفت این کشورها از ایران است. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، و غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران، از تصمیم دولت برای ادغام وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات انتقاد کردند و آن را موجب تزلزل توان سایبری ایران دانستند. به گزارش رسانه‌های ایران، علی لاریجانی گفت به نظر می‌رسد با توجه به وجود تهدیدهای سایبری، ادغام دو وزارتخانه که مسئولیت و دغدغه متفاوتی دارند به صلاح کشور نباشد. بحث ادغام وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری پس از آن بالا گرفت که محمود احمدی نژاد، رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری را از کار برکنار کرد و مسئولیت این وزارتخانه را به طور موقت به علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی سپرد. روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که با تعیین هر گونه پیش شرط برای مذاکرات رژیم اسد و شورشیان مخالف است. به گزارش رویترز، در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده که آینده سیاسی سوریه را نمیتوان با اجبار به این کشور تحمیل کرد. رژیم اسد از سوی جامعه جهانی تحت فشار است که به درگیری نظامی با مخالفان پایان دهد. همزمان سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، گزارش داده شورشیان اسلامگرای جبهه نصر روز دوشنبه موفق شدند بعد از هفته‌ها درگیری کنترل یک پایگاه نظامی استراتژیک را در شمال حلب به دست بگیرند. رئیس پلیس ولایت نیمروز و همچنین یک مقام مسئول در امور زنان در ولایت لقمان در حملات جداگانه روز دوشنبه در افغانستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، طالبان مسئولیت حمله به محمد موسی رسولی، رئیس پلیس ولایت نیمروز را بر عهده گرفته است. قاری یوسف احمدی، سخنگوی طالبان، همچنین گفته که این گروه حملاتش را به مقام‌های دولتی ادامه خواهد داد، اما هنوز کسی مسئولیت ترور نادیا صدیقی، رئیس اداره زنان ولایت لقمان، بر عهده نگرفته. خانم صدیقی در پی شلیک گلوله به سرش کشته شده است. آزاده،
متشکرم. فرینا عاصمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. همراه رادیو فردا بمونید، حدود 25 دقیقه دیگه باز هم خبر خواهیم داشت. در ادامه، تأخیر در پرتاب موشک بالستیک کره شمالی با افزایش واکنش‌های تند کشورهای غرب.
متعاقب اون آزمایش ناموفق کره شمالی در ماه آوریل، کارشناسان نظامی ایران رفتند اونجا کمک بکنند که این بار کره شمالی بتونه با موفقیت راکت دوربرد رو پرتاب بکنه.
روز جهانی حقوق بشر و تظاهرات در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین.
وضعیت زندانیان سیاسی، اعتصاب غذای اونها، بدرفتاری که در زندان میشه، دو نفر از طرف هیئت رئیسه قانون وکلای آلمان در برنامه ما شرکت کردن.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه درباره انتشار کتاب در ایران. ساعت 7:05 شب در تهران هست. برنامه های مجله دوشنبه شب رادیو فردا رو با یک گزارش شروع می کنیم در مورد اینکه وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرده مسکو بر موضع خودش در مورد سوریه پافشاری می کنه و مشغول هیچ مذاکره‌ای درباره سرنوشت بشار اسد نیست و با هر درخواستی که حاوی ضرب العجر برای کنارگیری رئیس جمهوری سوریه از قدرت باشه به شدت مخالفت می کنه. به گفته دیپلمات های روس، اصرار بر این موضع نه به دلیل حمایت مسکو از دولت دمشق که برای دفاع از قوانین بین المللی هست. جزئیات بیشتر رو از همکارم آنا رایسکایا بشنویم.
آخرین اظهار نظر وزیر امور خارجه روسیه در مورد سوریه، امید به اینه که مسکو سیاست خود پیرامون دمشق را متعادل میکند، نقشه براب کرد. هفته گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با تاکید بر اینه که مسکو حامی بیچون و چرای نظام حاکم در سوریه نیست، به ویژه که این جمله‌اش در کنار اشاره به ابتکارهای جدید برای حل مناقشه سوریه آمده بود، گمانه‌های را مطرح کرد که مسکو ممکن است موضع انعطاف‌ناپذیر خود در رابطه با سوریه را کنار گذاشته، برای اقدامات هماهنگ با غرب به منظور حل این بحران 21 ماهه مصمم شود. اما سرگی لاوروف این گمانه‌زنی ها را رد و اعلام کرد مسکو موضع خود را تغییر نخواهد داد. به گفته وی در بستر مذاکرات تنها میتواند توافق ژنو بدون هیچ گونه تعلیقات، ضرب الاجل و شروط اضافی همچون کنارگیری اسد از قدرت قرار داشته باشد. لاوروف همچنین با بیان اینه که روسیه هیچ مذاکره‌ای درباره سرنوشت رئیس جمهور سوریه انجام نمیدهد افزود تلاش ها برای نشان دادن اوضاع به گونه دیگر نادرست است. همچنین سرگی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه با تاکید بر اینه که دلیلی برای تغییر موضع روسیه پیرامون سوریه وجود ندارد، به رادیو اکو مسکو گفت:
ми делаємо реально все, що возможно з точки зрения использования політичного дипломатического ресурса в інтересах
прекращення. ما واقعا هر ابزار موجود سیاسی دیپلماتیک را به کار گرفته‌ایم تا خشونت‌ها پایان یابد و روند مذاکرات آغاز شود. اینکه این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده عمدتاً به دلیل حمایت یک جانبه کشورهای غربی از مخالفان دولت دمشق بوده. چرا آنها سیاست خود را تغییر نمی‌دهند؟ زیرا ممکن است آگاهانه خواهان تغییر نظام حاکم در سوریه باشند، اما در این صورت پایه روابط بین الملل و ساختار آینده جهان زیر سوال می‌رود. برعکس، سیاست ما کاملاً بر آن استوار است تا از قوانین بین الملل دفاع شود و انگیزه دیگری نداریم.
در تحول دیگر، در روزهای گذشته بسیاری از مقام‌های روس احتمال استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط دولت سوریه را رد کردند. این در حالی است که آمریکا و بریتانیا می‌گویند شواهدی درباره آمادگی حکومت سوریه برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی وجود دارد و به بشار اسد درباره آن هشدار دادند. اما وزیر امور خارجه روسیه با تاکید بر اینه که دمشق به مسکو اطمینان داده از این سلاح هرگز استفاده نخواهد کرد افزود، این تهدید تنها از سوی شبه نظامیان و تروریست‌هایی که تعدادشان در میان شورشیان رو به افزایش است برمی‌آید. Борис Долгов, шаркшинас в тахлильяр сиеси мигуят.
Даже в случае наличия химического оружия на вооружении сирийской армии это не есть повод для внешней агрессии.
داشتن سلاح شیمیایی در ارتش سوریه دلیلی برای مداخله خارجی نیست، زیرا سوریه کنوانسیون منع استفاده از سلاح شیمیایی را امضا نکرده و قانونا ملزم به اجرای آن نیست. به نظر می‌رسد بزرگنمایی این مسئله در کنار اطمینان‌های دمشق برای عدم استفاده از این گونه تسلیحات تلاشی در راستای جفت‌سازی برای حمله نظامی به این کشور باشد. متأسفانه باید اذعان کرد که این گزینه تنها گزینه باقی مانده است. قدرت‌های جهانی از توافق برای مقابله دست جمعی با این بحران عاجزند و تهدید تجاوز خارجی به سوریه یک امر واقعی است.
что внешние агрессии неоднократно угрожают Сирии.
Душанбе وزارت امور خارجه روسیه طی بیانیه از وخیم‌تر شدن اوضاع سوریه ابراز نگرانی کرد و از نیروهای خارجی با نفوذ خواست برای حل و فصل این مناقشه بسیج شوند. همان روز وزیر امور خارجه ایران از طرح جامعه برای برون رفت از وضعیت کنونی سوریه خبر داد و روسیه را در میان کشورهای برشمرد که از جزئیات این طرح مطلع شدند. مسکو هنوز به این موضوع واکنش نشان نداده است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
همچنان از مجله شامگاهی با شما هستیم با یک گزارش که در ادامه میشنوید. کره شمالی پرتاب موشک بالستیک دوربرد خودش رو به خاطر مشکلات فنی به تأخیر انداخته. دلیل پرتاب این موشک که با واکنش‌های تندی از طرف کشورهای غرب روبرو شده، فرستادن یک ماهواره تحقیقاتی به فضا اعلام شده. اما کشورهای غربی گفتن که پیونگ‌یانگ می‌خواد موشک‌های دوربرد خودش رو برای استفاده در برنامه هسته‌ایش آزمایش کنه. در همین حال هم بعضی از گزارش‌ها حاکی از این هست که گروهی از کارشناسان ایرانی هم برای کمک به همتایان خودشون به کره شمالی رفتند. از جمشیر زند بشنویم.
کره شمالی پرتاب موشک بالستیک خود برای فرستادن یک ماهواره جمع‌آوری اطلاعات به فضا را چند روز به تأخیر انداخت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمیته فناوری فضایی کره شمالی با انتشار بیانیه‌ای در روز دوشنبه، محدوده زمانی پرتاب موشک را که بین روزهای 10 تا 22 دسامبر اعلام شده بود، به مدت یک هفته به تأخیر انداخت، ولی تأکید کرد که کارشناسان و دانشمندان کره شمالی همچنان در صدد پرتاب این موشک هستند. در این بیانیه به بروز مشکل فنی در یکی از موتورهای راکت دوربرد اوناسه کره شمالی اشاره شده است. آمریکا، کره جنوبی، ژاپن و روسیه از پرتاب این موشک اظهار نگرانی کرده و از کره شمالی خواستند از پرتاب موشک دوربرد خود صرف نظر کند. از سوی دیگر به گزارش روزنامه چوسان ایبلوی کره جنوبی، گروهی از کارشناسان موشکی ایران برای کمک به متخصصان کره شمالی به پیونگ‌یانگ رفتند. در اوائل ماه جاری میلادی، روزنامه ژاپنی کیودو هم به نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش داده بود که از حدود 3 ماه پیش، عده‌ای از کادر وزارت دفاع جمهوری اسلامی برای تقویت همکاری‌ها با کره شمالی در زمینه گسترش توانایی‌های موشکی و هسته‌ای آن کشور در پیونگ‌یانگ مستقر شده‌اند. و این بار رسانه‌های کره جنوبی به نقل از یک مقام رسمی آن کشور از احتمال رفت آمد کارشناسان ایرانی به محل پرتاب موشک دوربرد کره شمالی خبر دادند. حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا، میگوید یکی از اهداف سفر کارشناسان ایرانی به کره شمالی کمک به پرتاب موفقیت آمیز موشک دوربرد کره شمالی است.
رفتن کارشناسان ایرانی به کره شمالی که ظاهراً کارشناسان مجتمع صنعتی شهید همت هستند، هم برای مشارکت هست، هم برای مشاهده پرتاب هست و همینطور برای کمک. برای اینکه به گزارش شماری از رسانه‌های کره جنوبی و دیگر رسانه‌های غربی متعاقب اون آزمایش ناموفق کره شمالی در ماه آوریل، کارشناسان نظامی ایران رفتند اونجا که کمک بکنند که این بار کره شمالی بتونه با موفقیت این راکت دوربرد رو به فضا پرتاب بکنه.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در اسناد محرمانه دیپلمات‌های آمریکایی که به تازگی منتشر شده، گفته می‌شود مقامات آمریکایی بر این باورند که ایران از کره شمالی قطعات موشک‌های بالستیک خریداری کرده است. سال گذشته هم سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد که دو کشور به تبادل فناوری‌های مربوط به موشک‌های بالستیک مزنون هستند. حسین آریان درباره سابقه همکاری تهران و پیونگ‌یانگ می‌گوید:
کره شمالی با ایران همکاری‌های وسیعی داره و این برمی‌گرده به زمان جنگ ایران و عراق، که ایران برای نمونه یک سال قبل از پایان جنگ مثلا 100 تا اسکاد بیرو که برد 300 کیلومتر داره از کره گرفته و همینطور تشابه بسیار نزدیک بین موشکهایی رو که صنایع نظامی ایران میسازه و کره شمالی. ظاهرا این همکاری ها برای مبادله محققین بین ایران و کره شمالی است، برای ایجاد لابراتوارهای مشترک است، برای مبادله اطلاعات فنی است و همینطور مبادلات اطلاعات رایانه‌ای.
در همین حال آمریکا، ژاپن و کره جنوبی نیروهای خود در منطقه را به حالت آماده باش درآورده‌اند تا در صورت نیاز با موشک پرتاب شده از کره شمالی مقابله کنند. دولت ژاپن به ارتش آن کشور دستور داده در صورت ورود این موشک به حریم هوایی آن کشور و ایجاد تهدیدی برای آن، موشک دوربرد کره شمالی را سرنگون کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیپلمات‌های سازمان ملل در داخل و خارج از شورای امنیت هم گفتگوها و تبادل نظرهای پشت پرده برای نشان دادن واکنش مناسب به کره شمالی را آغاز کرده اند. رسانه‌های ژاپن گزارش دادند که آمریکا، کره جنوبی و ژاپن توافق کردند در صورت پرتابی موشک از شورای امنیت بخواهند تحریم‌های بین‌المللی علیه کره شمالی را افزایش دهد.
گزارش جمشید زن رو شنیدید در مورد اینکه کره شمالی پرتاب موشک بالستیک دوربرد خودش رو به خاطر مشکلات فنی به تأخیر انداخته.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ادامه میدیم برنامه‌های این بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا با یک گزارش داخلی در ایران. وبسایت خبری کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت روز یک شنبه 19 آذر ماه از تغییر رفتار نگران کننده زندانبانان میرحسین و خودداری از تامین مواد غذایی برای او و همسرش زهرا رهنورد خبر داده. امیر مصدق کاتوزیان.
به گزارش وبسایت خبری کلمه، ماموران امنیتی که پیشتر نمی‌گذاشتند فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد برای پدر و مادر زندانیشان غذا بیاورند، اکنون می‌گویند که خود را مسئول تهیه مواد غذایی برای این دو نمی‌دانند و خانواده باید این کار را بر عهده بگیرد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، چهره‌های شاخص جنبش سبز، 22 ماه پیش از این پس از درخواست مجوز برای راهپیمایی 25 بهمن با هدف حمایت از جنبش‌های اعتراضی در خاورمیانه مشمول حصر خانگی شدند و کلیه ارتباطات آنها با نزدیکان و هوادارانشان مسدود شد. حبس خانگی این افراد در حالی ادامه دارد که هیچ دادگاهی در ایران حکم به حصر خانگی آنها نداده و مقام‌های قضایی و سیاسی حاضر نیستند که مسئولیت این اقدام را بپذیرند. گزارش روز یکشنبه وبسایت کلمه در ادامه می‌نویسد که همکنون ماموران مواد غذایی را که فرزندان تهیه کردند جلوی در تحویل می‌گیرند تا به پدر و مادر آنها برسانند. بنابر این گزارش، این رفتار اکنون این نگرانی را در خانواده موسوی ایجاد کرده که قصد سویی برای وارد آوردن خدشه به سلامتی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در کار باشد. به نوشته این منبع، میرحسین موسوی با درد در ناحیه قلب و افت فشار خون روبروست. وبسایت کلمه همچنین از لرزش دست و صورت زهرا رهنورد خبر می‌دهد. از سوی دیگر روز دوشنبه، محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، در دیدار با همسر نسرین ستوده، وکیل و حقوقدان زندانی، بار دیگر خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد. محمد خاتمی در این دیدار همچنین از آنچه ادامه حصر و حبس نیروهای فعال و شایسته که نوعاً در فعالیت‌های خود از چارچوب قانون و موازین خارج نشده‌اند نامید، ابراز تأسف کرد. روز سوم تیر ماه امسال، غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های ایران، به خبرگزاری مهر گفت که ایران اصلاً زندانی سیاسی ندارد، بلکه این زندانیان امنیتی هستند. او درباره مرخصی دادن به این دسته از زندانیان هم گفته بود که دادن مرخصی به زندانیان امنیتی ممنوع نیست، اما تنها دادستان میتواند دستور آن را بدهد.
شما میتونید جزئیات بیشتر در مورد موضوع گزارش امیر مصدق کاتوزیان، یعنی تغییر رفتار زندانبانان میرحسین موسوی رو در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، و گزارش رو با جزئیات بیشتر بخونید. اما 5 روز بعد از وقوع آتش سوزی در دبستانی در شیناباد پیرانشهر، هنوز وزارت آموزش و پرورش حاضر نشده مسئولیت این حادثه رو به شکل کامل به عهده بگیره. وزیر آموزش و پرورش که مهماه گذشته در واکنش به مرگ 26 دانش آموز در اردوی راهیان نور گفته بود از مسئولانش بپرسید، این بار هم معلم کلاس رو مقصر قلمداد کرده. از رویا کرمی مجد بشنویم. آتش دستهایشان را سوزانده است. آتش به جای نفس به ریه‌هایشان وارد شده و ریه‌هایشان را سوزانده است. اما این همه ماجرا نیست. به گفته پدر یکی از آتش گرفتگان مدرسه انقلاب اسلامی، زیبایی دختر اهمیت زیادی دارد. چه کسی جوابگوی صورت‌های سوخته آنهاست؟ آتش آینده این دخترکان را هم سوزانده است. 5 روز پیش بود که در کلاس درس مدرسه انقلاب اسلامی در شیناباد پیرانشهر آتش بخاری به جان دختران کلاس 4 افتاد و 29 نفر را راهی بیمارستان کرد و حالا در حالی که یکی از دانش آموزان فوت کرده و حال 3 تن دیگر وخیم اعلام شده و 16 تن هنوز در شرایط بحرانی هستند، میگویند مقصر معلم کلاس است. همان معلمی که همراه سرایدار کلاس تلاش میکرد تا بخاری را از کلاس بیرون ببرد، اما بخاری از دستش لغزید و آتش جان دخترکان را فرا گرفت. همان بخاری ارج نفت سوز داره مارک استاندارد. یکی از دانش آموزان دبستان انقلاب اسلامی در مورد روز حادثه به خبرنگار خبر آنلاین گفته است که بچه‌ها نتوانستند از کلاس بیرون بروند چون بخاری مقابل در کلاس قرار گرفته بود و معلم آنها با شکستن شیشه به کمک آنها آمد.
آتیش خیلی زیاد بود. خان معلم کجا بود اون وقت؟ رفت بود بیرون کمک بیاره یا اینکه رفت بود بیرون؟ یعنی از در رفت بیرون یا از شیشه رفت بیرون؟ خان معلم از شیشه رفت بیرون؟ اول خان معلم رفت بیرون؟ یعنی شما رو کمک نکرد اول خود اول شما برید رفت خودتون رفت؟
روز یکشنبه سیران یگانه اولین دانش آموزی بود که در اثر سوختگی ریه در بیمارستان سینایی تبریز فوت کرد. مسئولان این بیمارستان همچنین اعلام کردند که وضعیت جسمی 3 دانش آموز دیگر نیز وخیم است و آنها به دلیل ورم قسمت فوقانی ریه در اثر سوختگی با دستگاه تنفس مصنوعی نفس می‌کشند. اما ساعتی پیش از آنکه سیران یگانه در تبریز جان ببازد، وزیر آموزش و پرورش در صحن علنی مجلس از بهبود وضعیت دانش آموزان سخن گفته بود.
تعدادی که در علوم بلند شدن، ورزش کردن، سرود خوندن و به لطف خداوند اونجوری که ما پیش بینی داریم میکنیم به زودی به زندگی برمیگردن و به اجتماع برمیگردن. از لحظه اول هم آموز پرورش اعلام کرد که هر گونه هزینه‌ای برای برگشت کامل اینها به زندگیشون، نه سلامتشون، راه برن به اجتماع خارج کشور، داخل کشور. در اونجا تمام پزشکا رو دعوت کردیم، جلسه گذاشتیم، گفتیم آقا هر کاری که می شود برای اینو انجام داد در هر جای دنیا شما بگین دوباره انجام بدیم.
با اینکه وزیر آموزش و پرورش حتی اعلام کرد که آماده است از تمامی حوادثی که تا روز قیامت در آموزش و پرورش رخ می‌دهد عذرخواهی کند، اما آنگونه که خبر آنلاین گزارش می‌دهد، فوت سیران یگانه سبب شده بحث‌های مطرح شده پیرامون استیضاح وزیر آموزش و پرورش وارد فاز جدیدی شود. مسرضا ثروتی نماینده بجنورد گفته است که 15 نفر از نمایندگان خواستار استیضاح وزیر آموزش و پرورش بوده و قسم یاد کردند تا آخرین گام پای استیضاح وزیر بمانند. پیش از این هم نماینده مردم پیرانشهر در مجلس گفته بود که در خصوص وقوع این آتش‌سوزی در قوه قضاییه طرح دعوا کرده و از آموزش و پرورش شکایت خواهد کرد. مراسم تشییع جنازه سیران یگانه در حال عصر روز دوشنبه در یکی از روستاهای اطراف پیرانشهر برگزار شد که رئیس مجلس شورای اسلامی به 3 نماینده مجلس برای پیگیری حادثه پیرانشهر مأموریت داده است. رسول خضری نماینده پیرانشهر، عابد فتاحی نماینده ارومیه و محمد صادقی. محمد صادقی خود فوق تخصص جراحی پلاستیک است و اعلام کرده که با هماهنگی با تیمی از جراحان ایرانی گروهی تخصصی برای ادامه درمان دختر بچه های آسیب دیده تشکیل دادند. تیمی که حاضر شده در ماه‌ها و سال‌های پیش رو همه جراحی های لازم را به صورت رایگان انجام دهد. آنها تلاش خواهند کرد تا صاحبان دست‌هایی که از آتش بخاری نفتی کلاس درس سیاه و بی‌توان شده بار دیگر به کلاس و مدرسه بازگردند.
ساعت 7:24 شب در تهران هست. یک گزارش دیگه بشنویم. به دلیل 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر، بعد از ظهر دوشنبه تظاهراتی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در شهر برلین در آلمان برپا شد و در اون سخنرانهای ایرانی و آلمانی اعتراض کردند و سخنرانی ارائه کردند. از شهر میریان در آلمان بشنویم.
بسیاری از فعالین جنبش‌های اجتماعی ایران همکنون در شکنجه‌های رژیم در اسارت هستند. طبق آمار سازمان‌های حقوق بشر، تا ماه اکتبر 130 نفر در ایران اعدام شدند.
در گرامیداش 64مین سالگرد تصویب منشور جهانی حقوق بشر، یک گردهمایی خیابانی در برابر سفارت جمهوری اسلامی در شهر برلین برپا شده. در آغاز فراخوان این حرکت آمده، جمهوری اسلامی در طول حاکمیت 33 ساله خود همواره جنبش‌های اجتماعی و مدنی را سرکوب کرده و فعالانش را دستگیر و زندانی و بعضن اعدام کرده. این حرکت از سوی کانون و کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در شهر برلین شکل گرفته و سخنگوی آن آقای حمید نوذری است.
اکشن امروز در روز سرد با برف زیاد در برابر سفارت جمهوری اسلامی جمع شدیم. مسئله نقض سیستماتیک حقوق بشر در 33 سال گذشته در جمهوری اسلامی ایران، قوانین اون موضوع اصلی این گردهمایی ما. یک مسئله مرکزی هست و اون وضعیت زندانیان سیاسی، اعتصاب قضایی اونها، بدرفتاری که در زندان میشه. و همین خاطر دو نفر از طرف هیئت رئیسه قانون وکلای آلمان در برنامه ما شرکت کردن و پیام خودشون رو به ویژه در رابطه با همکاران در بندشون اعلام کردن. خواستار آزادی اونها و بقیه زندانیان سیاسی شدند. به وضعیت نابهنجار خانم ستوده، دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی بهائیان اشاره کردن، اشاره به مرگ ستار بهشتی.
خانم رضوان مقدم، شما هم در این گردهمایی خیابانی در برابر سفارت جمهوری اسلامی در شهر برلین سخنرانی کردین، شما چه گفتید؟
در مورد موارد نقض حقوق بشر در مورد نویسندگان، روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالین سیاسی و مدنی، در مورد قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، نقض حقوق بشر در مورد مردم عادی جامعه، افرادی که زیر شکنجه کشته شدند مثل آقای ستار بهشتی، و موارد اعدام در جلوی دیدگان مردم و به علاوه در مورد خانم نسرین ستوده.
خانم رضوان مقدم، لطفاً بگین که خواسته‌هایی رو که مطرح کردین در مجموع چه بود؟
لغو اعدام، شکنجه، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات، آزادی بیان، قلم، فعالیت سازمان‌های مدنی، صنفی و سیاسی و آزادی کلیه زندانیان سیاسی هستش.
در پایان اضافه میکنم که 45 گروه و نهاد سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری در شهرهای اروپا و آمریکای شمالی هم با انتشار فراخوانی تصویب منشور جهانی حقوق بشر از طرف سازمان ملل رو بزرگترین دستاورد جامعه بشری خوانده و نقض کنندگان آن را به شدت محکوم کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رو، البته با خبرهای ورزشی، خبرهای داغ ورزشی رو از فریبرز غریب بشنویم.
تیم ملی فوتبال ایران شب گذشته در اولین بازی خود در مسابقات غرب آسیا با نتیجه تساوی بدون گل برابر تیم عربستان متوقف شد. در این رقابت‌ها که به میزبانی کویت در جریان است، ایران همراه عربستان، بحرین و یمن در گروه دوم قرار دارد و روز چهارشنبه پس فردا در دومین بازی خود برابر بحرین به میدان می‌رود. دیشب همچنین در گروه دوم بحرین با یک گل از سد یمن گذشت. به گزارش خبرگزاری‌ها، پژمان منتظری، بازیکن ایران که روز جمعه گذشته به دلیل مشکل ویزا نتوانست همراه کاروان فوتبال ایران به کویت پرواز کند، پس از برطرف شدن مشکل خروجیش دیشب راهی کویت شد و به سایر ملی پوشان پیوست. نشست کمیته فنی باشگاه پرسپولیس برای رسیدگی به وضعیت سرمربی تیم فوتبال این باشگاه امروز انجام شد که در پایان هر گونه تغییر و تحول به محمد رویانیان، مدیر عامل این باشگاه واگذار شد. رویانیان دیروز در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی از به خدمت گرفتن سرمربی ایرانی از سال آینده صحبت کرده بود.
ایشالله از سرمربی‌های و مربیان ایرانی باید استفاده کنیم و الان هم برنامه ریزی دارم میکنم برای سال آینده.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، کریم صفایی، رئیس برکنار شده فدراسیون تیر و کمان ایران که هفته گذشته به دلیل برخی اتهام‌های مطرح شده بازداشت شده بود، امروز آزاد شد. آزادی کریم صفایی در حالی امروز رخ داد که روز گذشته فدراسیون جهانی تیر و کمان با ارسال نامه‌ای به مسئولان ورزش ایران اعلام کرد که رشته تیر و کمان این کشور به دلیل عدم برگزاری مجمع عمومی با حضور کریم صفایی تعلیق شده است. تیم فوتبال سالونی زنان برزیل دیشب با پیروزی 3 گله برابر تیم زنان پرتغال برای سومین بار عنوان قهرمانی جام جهانی کوچک را از آن خود کرد. رقابت‌های فوتسال جام جهانی کوچک با شرکت 10 تیم از جمله ایران به میزبانی کشور پرتغال برگزار شد. تیم فوتسال زنان ایران با کسب 2 پیروزی مقابل ونزوئلا و کاستاریکا و 3 باخت برابر برزیل، ژاپن و پرتغال میزبان به عنوان هفتمی جهان رسید. و رکورد شکنی دیشب لیونل مسی، ستاره آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونا، امروز در بیشتر رسانه‌های بین‌المللی بازتاب داشت. مسی دیشب در دیدار بارسا مقابل رئال بتیس که به پیروزی 2-1 بارسا انجامید، هر دو گل تیمش را به ثمر رساند و مجموع گل‌های خود را در یک سال به عدد 86 رساند تا رکورد 40 ساله گرد مولر آلمانی که 85 گل بود شکسته شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. 7:30 شب در تهران از رادیو فردا همچنان با شما هستیم و این مجله شامگاهی ماست که نیم ساعت از این برنامه زنده گذشته و یه رو به دیگه از این برنامه باقی مونده. در طول این برنامه طبق همه دوشنبه شبها بخش دیگه از برنامه نمای دور، نمای نزدیک رو میشنوید. اگر علاقمند به ادبیات و چاپ و نشر در ایران هستید حتما بمونید. 2 تا مهمان خواهد داشت این برنامه که در ادامه بیشتر براتون توضیح میدم. خبرها رو بشنویم در این ساعت با حسین قویمی. سلام بر شما.
با درود فراوان. به گزارش خبرگزاری رویترز، کره جنوبی چهارمین خریدار عمده نفت صادراتی ایران میگوید که تا فروردین ماه آینده واردات نفت از ایران را 20% کاهش خواهد داد. آمریکا در آخرین روز سال گذشته میلادی قانونی تصویب کرد که هر 6 ماه یک بار به خریداران نفت ایران مهلت می‌دهد که واردات نفت از ایران را کاهش دهند، وگرنه با تحریم‌های آمریکا مواجه خواهند شد. روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که با تعیین هر گونه پیش شرط برای مذاکرات رژیم اسد و شورشیان مخالف است. به گزارش رویترز، در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده که آینده سیاسی سوریه را نمیتوان با اجبار به این کشور تحمیل کرد. رژیم بشار اسد از سوی جامعه جهانی تحت فشار است که به درگیری‌های نظامی با مخالفانش پایان دهد. در ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران از تصمیم دولت برای ادغام وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات انتقاد کردند و آن را موجب تزلزل توان سایبری ایران دانستند. به گزارش رسانه‌های ایران، علی لاریجانی گفت به نظر می‌رسد با توجه به وجود تهدیدهای سایبری، ادغام 2 وزارتخانه که مسئولیت و دغدغه متفاوتی دارند به صلاح کشور نباشد. رئیس شورای اتحادیه اروپا، رئیس کمیسیون اروپایی و رئیس پارلمان اروپا به طور مشترک به نمایندگی از بقیه این اتحادیه روز دوشنبه جایزه صلح نوبل 2012 را در اسلو، پایتخت نروژ، دریافت کردند. رئیس کمیته صلح نوبل هنگام اهدای جایزه گفت اتحادیه اروپا به خاطر نقشی که پس از 2 جنگ جهانی در برقراری صلح در قاره اروپا ایفا کرده این جایزه را میگیرد. و در خبری دیگر، پلیس چین روز دوشنبه با حبس خانگی هو جیائو، منتقد سرشناس چینی، جلوی برپایی مراسم روز جهانی حقوق بشر را گرفت. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. جزئیات بیشتر در مورد این اخبار رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. از طریق توییتر رادیو فردا میتونید هر چند دقیقه یک بار این اخبار رو به دست بیارید و همینطور با اپلیکیشن ویژه رادیو فردا برای آیفون و آیپد خودتون میتونید هر جایی که هستید رادیو فردا رو با خودتون همراه داشته باشید. اما در نمای دور، نمای نزدیک این هفته رادیو فردا، باز هم درباره نشر میشنوید و مشکلات اهالی ادبیات و کتاب در ایران. اگر با مهداد قاسمفر تا 10 دقیقه آینده همراه بشید، میشنوید که 2 نویسنده مهمان این برنامه هستند. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
در یک برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه کتاب دیگه با من مهداد قاسمفر همراه خواهید شد.
در این برنامه مروری بر چند خبر حوزه نشر و کتاب داریم و سپس دو مهمان ویژه، همایون کاتوزیان پژوهشگر و منیرو روانیپور داستان نویس، از آخرین آثارشون با شما خواهند گفت. و اما خبرها. بیش از 100 نویسنده ساکن داخل و خارج ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار حذف شرط صدور مجوز برای انتشار کتاب شدند. این بیانیه در این باره می‌نویسه: ایران از معدود کشورهایی است که در ابتدای قرن 21 هنوز هم نویسندگانش مجبورند از دولت مجوز چاپ بگیرند. مجوزی که حتی در قانون اساسی حاکمیت هم به آن اشاره‌ای نشده است. این بیانیه در بخش دیگری تاکید می‌کند در این چند سال که تیغ سانسور فزونتر و تیزتر از گذشته بر شریان‌های انتشار کتاب گذاشته شده، سقوط تیراژ کتاب‌ها در ایران هم بیشتر شده است. پرتو اشراق، نویسنده و مترجم آثار عمدتاً سینمایی، در تهران درگذشت. ترجمه ژرفای افتخار، برباد رفته، الیا کازان و مجموعه 5 جلدی کتاب‌های تئوری موسیقی کلاسیک تا پاپ از مهمترین ترجمه‌های اشراق محسوب می‌شوند. در بخش میهمان ویژه این هفته، ابتدا همایون کاتوزیان، اقتصاددان و تاریخ نگار و عضو هیئت علمی مؤسسه شرق شناسی دانشگاه آکسفورد، مهمان این برنامه است تا از این نویسنده و پژوهشگر برجسته درباره آخرین آثارش بپرسیم. از همایون کاتوزیان تا به حال 25 کتاب تحقیقی به زبان فارسی منتشر شده که بسیاری از اونها رو مترجمان ایرانی از انگلیسی به فارسی برگردوندند. خب آقای همایون کاتوزیان، خوش اومدین به این برنامه. شما الان چه کاری رو در دست انتشار دارید؟
اصلاً به حضورتون که من الان کتاب در دست انتشار به زبان فارسی ندارم، غیر از ترجمه کتاب ایرانیان که آقای دکتر حسین شهیدی ترجمه کردن و در انتشاراتی نشر مرکز در حال بررسی و چاپه. اما به زبان انگلیسی دو کتاب در دست انتشار دارم، یکی به عنوان ایران، سیاست، تاریخ و ادبیات که مجموعه 15 مقاله است که 7 سالهای گذشته در جاهای مختلف به چاپ رسیدن ولی 8 بیشتر چاپ نشدن، مقالاتی بودن که به کنفرانس ها غیر و غیر و ارائه شده و مجموعه اینها به این عنوان ایران، سیاست، تاریخ و ادبیات در دست انتشاره. یک کتاب دیگه هم دارم که کتاب کوچکتریه به عنوان ایران و این کتاب کتابیست که در واقع برای دو گروه نوشته شده، یکی کسانی که خوانندگان عمومی هستند و دلشون میخواد درباره ایران اطلاعاتی پیدا کنند و یکی هم دانشجویان دوره لیسانس. این دو کتاب در حال انتشار هستند. در حال
خب اون کتاب اول، ایران، سیاست، تاریخ و ادبیات، که فرمودین مجموعه 15 مقاله هست، آیا به همین شکل به صورت خیلی متنوعی به مسائل مختلفی پرداخته، مثل سیاست، تاریخ و ادبیات، یا اینکه به لحاظ موضوعی این مقالات در ارتباط با هم دیگه هستند به نوعی؟
نه، با هم دیگه ارتباط دارم، دقیقاً به خاطر اینکه موضوعشون با هم مرتبطه، ولیکن در هر حال هر کدومشون مقاله مستقلی هستن که در زمان مستقلی نوشته شدن، چاپ شدن و غیره. بنابراین این عنوان سیاست، تاریخ و ادبیات دقیقاً ارتباط این رشته ها رو در تاریخ ایران به هم میرسونه و در خود مقالات هم منعکسه، ولی هر مقاله جداگانه نوشته شده.
کتاب دوم، ایران، بیشتر مضمون تاریخی داره، یعنی به تاریخ ایران پرداختید یا به فرهنگ ایران، فرهنگ معاصر ایران پرداختید؟ موضوع محوریش چی هست؟
فرهنگ معاصر نیست، تاریخیه، ولی تاریخ جامعه ایران، یعنی در واقع تاریخ و جامعه است. فقط تاریخ به معنی حوادث سنواتی نیست که چنین و چنان شد در فلان وقت و فلان وقت و فلان وقت، بلکه ضمن اینکه اون نکات هست، در این حال هم گفتگوش درباره جامعه ایران.
یک کتاب دیگری هم که صحبتش رو شما خودتون کردین در ابتدای کتاب ایرانیان هست که به ترجمه حسین شهیدی نشر مرکز اینو داره منتشر میکنه. این کتاب دقیقاً چه تفاوتی داره با این کتابی که به نام ایران به زبان انگلیسی دارید منتشر میکنید به لحاظ مضمونی؟
به طور کلی با هم شبیه اند، ولی کن اساساً اون کتابی که زیر چاپ هست به عنوان ایرانیان در تهران، ترجمه کتابش که بنده در سال 2009 برای اولین بار در انگلستان امریکا چاپ کردم، انتشاراتی دانشگاه ییل چاپ کرد، اصلا سفارش اونا بود، یعنی اونها به من سفارش کردن که این کتاب بنویسن، نه اینکه من کتابو نوشته باشم و بدم اونها و بخوام چاپش کنم. به هر حال این کتاب زیر عنوان ایرانیان، ایران باستان، میانه و معاصر، این کتاب مفصلی است و کتابش هم تاریخی هم تحلیلی درباره تاریخ جامعه ایران. این یکی کتاب دیگه کتاب کوتاه‌تری است و بیشتر مخاطبش همونطور که عرض کردم خوانندگان عمومی و ضمناً دانشجویان لیسانس.
ما مهمان دوم ما منیرو روانی پوره، رمان نویس سرشناس ایرانی که نامش با رمان اهل غرق در دهه 60 در ادبیات معاصر ایران تثبیت شد. از منیرو روانی پور تا کنون 9 عنوان رمان و مجموعه داستان به فارسی منتشر شده. با این حال خبردار شدیم که این نویسنده چند کار تازه‌اش رو هم به صورت اینترنتی منتشر کرده. خب خانم منیرو روانی پور، شما آخرین کاری که منتشر شده رو بفرمایید که چی بوده از شما و کجا منتشر شده، بعد اینکه آیا کاری رو برای انتشار آماده دارید و اینکه چه کاری رو اصلا دارید می‌نویسید الان، اگر در حال نوشتن است.
آخر کاری که از من منتشر شد کشی شکستگان هفته به شکل ای‌بوک منتشر شده و چاپ کاغذی نداره. در حال حاضر من روی سایتم 5 تا کتاب گذاشتم برای ای‌بوک و خواننده‌های ایرانی در سراسر دنیا میتونن وارد این سایت بشن و کتابی رو که دوست دارن بگیرن.
موضوع این کشتی شکستگان چی بوده خانم روانی پور؟
موضوع کشتی شکستگان در واقع مجموعه ای از داستان‌هایی است که در ایران میگذره و تقلای آدم‌ها برای سرپا ایستادن، مبارزه‌ای که می‌کنند در زندگی شخصی، در زندگی اجتماعی، در زندگی سیاسی. می‌تونید تصور کنین کشتی شکسته و آدم‌ها تو دریا دست پا می‌زنن که خودشون رو حفظ کنن. تم اصلی همه داستان‌ها اینه.
چطور شما این رو در واقع به صورت داستان کوتاه نوشتید با تجربه اینکه رمان موفقی هم در کارنامه دارید، حداقل که در ایران منتشر شد در سالها پیش؟
من الان در حال حاضر 4 تا رمان آماده انتشار دارم که یکی پس از دیگری به شکل ای‌بوک منتشر خواهد شد. اول فرشته روی زمین که فصلایش اینجا و اونجا منتشر شده قبلا، 2 شب‌های شورانگیز، 3 تمام زنانی که میشناسم و 4 استالین و عقرب‌ها. تمام زنانی که میشناسم و استالین و عقرب‌ها رو من در آمریکا نوشتم. منتها فرشته روی زمین و شب‌های شورانگیز دست نوشته های اولیش تو ایران بوده. اینجا خیلی روش کار کردم و به هر حال تغییراتی دادم و همه آماده هستم. خوشبختانه بیکار ننشستم.
ممکنه که در مورد تم‌های مرکزی هر کدوم از این رمان‌هایی که آماده ای انتشار دارید برای شنوندگان و مخاطبان آثار خودتون در واقع توضیحی بدین کوتاه که هر کدوم در چه فضایی هست و منتظر چه فضایی باشن در این کارها؟
فرشته روی زمین که همون ذهنیت فانتزی و سورئال من تأثیر زیادی گذاشته روی این داستان و در واقع داستان در این حال که در زمین میگذره خیلی زمینی نیست، با این همه گرفتاری های زمینی ها رو نشون میده توی منطقه خاصی به نام ایران. در شبهای شورانگیز گرفتاری ها 100% زمینیه و زندگی یک پرستاره که در 7-8 شب مختلف از زندگیش در مقاطع مختلف سنی تلاش میکنه سرپا بمونه و زندگی کنه، یک زندگی عادی ها، و درگیر یه مسائلی میشه که در روند این کار تقریبا موفق هم میشه به یه شکلی، حالا گاهی طنزه گاهی تلخه. در زنانی که میشناسم راوی این داستان مردی است که زندگیشو تعریف میکنه و خیلی عجیبه اینو که مینوشتم نمیدونم چرا اینقدر تناز از آب در اومد. یعنی با این که مسائلی که عنوان میشه مسائل تلخیص، ولی با واژه ها و جمله هایی نوشته شده که یک ذره واقعا حال هوای یک کار گروتسک رو داره. داستان های شب های شورانگیز بیشترش گوتیکه. در مورد استالین و اقربا باز هم طنزه، باز زندگی یک خانواده ای هستش که آمدن آمریکا و حالا میخوان اینجا یه زندگی جدیدی رو شروع کنن با گذشته ای که آوردن با خودش. تم اصلیشون درگیری انسان با پیرامونشونه برای یه زندگی بهتر.
گفتگوهای من با همایون کاتوزیان، پژوهشگر و منیرروانی‌پور، داستان نویس، رو شنیدید. در نمای دور، نمای نزدیک، ویژه کتاب با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.